بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که ببینیم روی ادله حجیت خبر واحد آیا از ادله استفاده می شود که در غیر روایات فقهی هم خبر واحد حجت یا خیر. ملاحظه فرمودید که اگر دلیل حجیت خبر واحد سیره عقلا باشه، ولو این که سیره عقلا عمومیت داره، سیره عقلاییه بر این است که به خبر ثقه عمل می کنند در موضوعات و در احکام، در قضایای مهمه و غیر مهمه که قبلن هم این نکته رو مورد بحث قرار دادیم. سیره عقلاییه بر عمل به خبر واحد هست به نحو مطلق. خب اما عرض کردیم سیره عقلاییه رو شارع باید امضا بکنه و ما حتی مجرد عدم رد را کافی ندانستیم، باید شارع امضا بکنه. اون وقت سوال این است که آیا شارع این سیره عقلاییه رو به نحو عموم امضا فرموده؟ اگر امضا اشاره به نحو عام باشه مدعا ثابت میشه، یعنی میگیم خبر واحد وارد در فروع حجت، خبر واحدی که در تفسیر قرآن و تفسیر آیات وارد شده حجت، خبر واحدی که نقل تاریخ میکنه حجت و هاکذا. اما عرض کردیم که شارع فقط در دایره شریعت میتواند امضا بکنه و در دایره شریعت حالا شامل فروع میشود، حتی شامل روایات وارده در تفسیر قرآن هم میشه، چون اون هم کلام شارعه و شارع بما انه شارعون میتونه بیان کنه که اگر یک خبر واحدی از معصوم علیه السلام در تفسیر این کلام و این کتاب وارد شد حجیت داره. اما در اون چه که از حوزه شریعت خارجه مثل تاریخ، شارع نمیتواند در اون مداخله بکنه. بما انه شارع اون نمیتونه مداخله بکنه. پس روی بنای عقلا ما میتونیم این مقدار رو که دنبالش هستیم که بگیم خبر واحد در تفسیر قرآن، روایات تفسیریه که فراوانم داریم، این حجیت داره. اما اگر ادله را آیات و روایات قرار دادیم، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این آیه نفر اگر استدلال به این آیه تمام باشه، که ما پذیرفتیم استدلال به این آیه رو تمام دانستیم، اما از ذیل آیه که لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، چه بسا استفاده شود که خبری که مربوط به مقام عمله، اونا میان تفقه در دین کردن میان خبر میدن که اینها یک عملی رو انجام بدن و الله حالا فهم یک آیه که ربطی به مقام عمل نداره اصلا، چه این آیه رو بفهمد و چه نفهمد در مقام عمل برای او فرقی نداره. ما ممکنه بگیم که آیه فقط موارد مربوط به عمل رو شامل میشه. آیه نبع ان جاءکم فاسقون به نبع ان فتبینو ان تصیبو قوما بجهاله، اونم ظهور روشنی در باب عمل داره. آیه میگه اگر فاسقی خبر آورد اگر تبیین نکنید و به خبر او عمل بکنید ممکن است که یک قومی رو در به وسیله جهالت خودتون در گرفتاری قرار بدید. اینم مربوط به مقام عمله. آیه نبع ازش استفاده نمیشه که روایاتی که تفسیر میکند آیات قرآن رو این حجیت داره. و همچنین سنت که یکی از ادله حجیت خبر واحد بود، سؤالهایی که از ائمه علیهم السلام شده، اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون یا راجع به عمری یا عمری و ابنه ثقتان، اینا مربوط به اعمال و تکالیف و وظائف شرعیه مردم بوده، ازش هیچ استفاده نمی شود که عمومیت داشته باشه. بله اون تعبیر آخذ و انه و معالم دینی چه بسا بشه بگیم ازش عمومیت استفاده میشه. بنابراین آیا ازش عمومیت استفاده نمیشه، روایات غالبا ازش عمومیت استفاده نمیشه، روایات غالبا در مورد عمله، مگر همین تعبیر معالم دین که سائل سوال میکنه که آیا یونس ابن عبدالرحمن دقیقا ما معالم دین و احکام دین رو از او بگیریم یا نه. این معالم دین هم امور عملی رو شامل میشه هم غیر عملی رو. اما قالب روایات که خوندیم قبلا و بحثش رو هم مفصل ذکر کردیم اختصاص به باب عمل داره. ما تا اینجا نتیجه بحثمون این شد، بعد از این که در فرمایش مرحوم محقق خویی مناقشه کردیم، یعنی گفتیم در این بحث فرقی نمی کند که حجیت را به معنای علم تعبدی بگیریم یا حجیت را به معنای منجزیت و معذریت. گفتیم تحقیق همینیست که والد راحل ما رضوان الله علیه دارن که باید بریم سراغ ادله حجیت خبر واحد. سیره اغلائیگر رو کافی دانستیم برای حجیت روایات تفسیریه، آیات رو کافی ندانستیم، روایات رو هم کافی ندانستیم. اجماع هم که دلیل لبیه باید به قدر متیقن از او عمل بشه. قدر متیقنش این روایات مربوط به اعمال واجبات و محرماته. بنابراین اون چرا که مرحوم نائینی و حتی از کلمات مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه و همچنین مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه ذکر کردیم که اینها میخوان بگن ما با ادله حجیت خبر واحد، خبر واحد مربوط به اعمال را میخواییم حجت قرار بدیم، اون چه که مربوط به مقام عمله. اما خبری که میاد یه آیه رو تفسیر میکند حجیت نداره. به نظر ما این فرمایش این بزرگان قابل قبول نیست با همین توضیحاتی که عرض کردیم. اون وقت اینجا ما با قطع نظر از این حرفها یه حرفی هم داریم که این در کلمات اصلا وجود نداره و اون حرف این است که خوب دقت بفرمایید، ما میگیم حالا ما کاری به ادله حجیت خبر واحد و مبانی در باب حجیت و تفسیرهایی که در باب حجیت شده نداریم. ما وقتی وارد تفسیر قرآن میشیم روایات فراوانی از ائمه معصومین علیهم السلام برای تفسیر آیات داریم، بسیار روایات مفصلی هست. اصلا ما یه تفاسیری داریم که فقط روایات وارده در ذیل آیات رو آمدن بیان کردن، مثل تفسیر برهان، تفسیر نور الثقلین، شاید تفسیر صافی مرحوم فیضم غالبش همینطور باشه. تفسیر کنز و دقائق خیلی در آیات آمده روایات رو ذکر کرده. خب ما باشیم و همین، اگر واقعا خبر واحد در آیات در تفسیر آیات حجت نبود، نقلش از اصحاب ائمه که هر کسی برای شاگرد خودش روایت رو نقل میکرد، اون روایت شاگردش باز برای دیگری نقل میکرد، باید تمام اینها لغو باشه. اصلا بالاتر ائمه معصومین نباید مطلبی رو میفرمودن، یا اگر میفرمودن به اینها میگفتن که این برای شما که مستقیما از ما دارید میشنوید حجیت داره، برای دیگران چه حجیتی داره. ما وقتی این همه روایات فراوان وارده در تفسیر آیات رو ملاحظه می کنیم، می بینیم که باید قائل شد به اینکه این روایات حجیت داره. به خوبی متوجه میشیم بین این روایات و روایاتی که در فروع وارد شده فرقی وجود نداره. همونطوری که روایات وارده در فروع و در مسائل فقهیه حجیت داره، این روایات وارده در تفسیر هم حجیت داره. اون وقت اینم به نظر ما خودش یک دلیل محکم و مستقلیه. اون وقت نکته که اینجا هست این است که مرحوم علامه با این که خبر واحده در باب تفسیر را حجت نمیدانه، خب وقتی ما به تفسیر ایشون مراجعه میکنیم میبینیم ایشون یک قسمتی رو به عنوان بحثون روائیون مطرح کرده. این رو باید گفت مثلا شاید به عنوان معید آمدن ذکر کردن، به عنوان یه دلیل نیست. یعنی دعب مرحوم علامه در تفسیر المیزان اینه، روی اون مبنای مشهوری که دارن که تفسیر قرآن به قرآنه، هر آیه‌ای رو با توجه به سایر آیاتی که مناسب و مشابه با این آیه میان معنا میکنن، اونچنان دقیقا معنا میکنن به کمک خود قرآن بعد میفرمان روایاتی هم که وارد شده همین معنا رو دلالت داره. یعنی اول میان تفسیر را و معنای آیه رو در حفظ خود قرآن و به استناد به قرآن به دست میارن، میگن آقا این آیه با توجه به این دیستا آیه معناش اینه، بعد که تفسیر میکنن میفرمان حالا همین معنایی که ما برای شما از خود قرآن استخراج کردیم وقتی میریم سراغ روایاتی که در ذیل آیه وارد شده اونام همین دلالت رو داره. روایات رو به عنوان یک دلیلشون نمیاره و تعبدی نسبت به روایات در تفسیر قرآن ایشون نداره، این روایات رو به عنوان یک مؤید ذکر کردن. این خلاصه بحث عرض می شود که در این که آیا خبر واحد در روایات تفسیریه حجیت داره یا نداره. تا اینجا ما ادله حجیت خبر واحد رو آیات، روایات، اجماع و سیره عقلایی، این چهار دلیل رو بیان کردیم. باقی میمونه آخرین دلیلی که برای حجیت خبر واحد ذکر شده و اون دلیل عقل، که حالا ما این دلیل عقل رو آقایون در کفایه پیش مطالعه بفرمایید، حالا به جای حدیث چهارشنبه فردا امروز بخونیم و فردا انشاءالله این دلیل عقل رو شروع بکنیم. ما در برخی از مباحث گذشتمون یک مقداری در مورد ذکر خداوند تبارک و تعالی صحبت کردیم و یک حدیث قدسی در اینجا بیان کردیم که حدیث بسیار مهمی بود و نکات مهمی رو در مورد ذکر قرآن در اینجا در محضر شما فضلا بیان کردیم، که البته خب بحث از ذکر خدا یک بحثی است که خود آقایون کم و بیش اطلاع دارن، ارتباط دارن، اونهایی که مأنوس با قرآن هستن در خود قرآن مباحث فراوانی رو میتونن در مورد ذکر خدا از خود قرآن استفاده بکنن. این روایت امام باقر علیه السلام که در جلد دوم کافی کتاب الدعا باب و من یجب من ذکر الله فی کل مجلسین حدیث چهارم، این روایت رو قبلا اشاره کردیم که ابی حمزه سمالی از امام باقر نقل میکنه که قال مکتوب فی التورات التي لم تغیر ان موسی علیه السلام سأل ربه فقال یا ربه اقریب انت منی فأناجیک ام بعید فأناجیک. موسی از خداوند سوال کرد که گفتیم مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه این بیان لطیف رو داره که موسی میخواد ادب دعا و کیفیت دعا رو از خداوند تبارک و تعالی سوال بکنه. موسی میخواد عرض کند که خدایا من وقتی خودم رو نگاه میکنم، عجز خودم رو، ضعف خودم رو، نقصان خودم رو، جهل خودم رو، خیلی فاصله داریم با تو، اصلا نمیشه تعبیر کرد که چقدر فاصله هست. در نتیجه انسان خودش رو از خدا دور میبینه. اما وقتی به تو نگاه میکنم، به جلال و جمال و صفات کمالیه تو، حقیقت تو رو بهش توجه میکنم، میبینم که نزدیکی، از رگ گردن به انسان نزدیکتری، از نفس انسان به انسان نزدیکتری. قبل از اینکه چیزی بخواد در نفس انسان خطور پیدا بکند تو آگاهی. خب پس تو نزدیکی، من چگونه در مقام دعا با تو صحبت بکنم؟ اقریبون انت منی فاناجیک. اگر نزدیک باشی باید مناجات کنم با تو، اگر دوری ام بعیدون فاناجیک، باید تو رو صدا بزنم، ندا بکنم تو را. خب خداوند در مقام جواب، فاوحى الله عز وجل الیه یا موسی انا جلیس و من ذکرنی، من همنشین کسی هستم که به یاد من هست. این جواب چه مناسبتی با سؤال موسی داره؟ خب خدا بالاخره در این جواب فرمود تو با من مناجات کن یا من رو ندا کن. تو با من معامله موجود قریب بکن یا معامله موجود بعید بکن. بگیم آیا این که می‌فرماید انا جلیس و من ذکرنی، یعنی من نزدیکم، هر کسی که به یاد من باشه من همنشین او هستم، نزدیک به او هستم، یا اینکه نه، میخواد یه مطلب بالاتری رو خداوند بیان بکنه، میخواد بفرماید که کسی که به یاد من هست اصلا دیگه قرب و بعد در اینجا معنا نداره، من با خود او هستم. یک نکته ای رو گاهی اوقات بعضی از عرفا در عباراتشون دارن، حالا معنای خیلی عمیقی داره، وحدت ذاکر و ذکر و مذکور، اتحاد ذاکر و ذکر و مذکور، یک اشاره ایش هم به همین نکته است. دیگه کسی که به یاد خدا هست و خدا جلیس با او هست، اصلا وجودش میشه تجلی خدا، ارادش میشه اراده خدا، نگاهش میشه نگاه خدا. نه اینکه حالا اون حرف هایی که بعضی از عوام از علما فکر میکنن که این شد حلول، شد عرض میشود که این معنا که خود ذات خدا مثلا در وجود یک کسی حلول کرده، نه، یا اون حرف هایی که گاهی خود در بعضی از مذاهب دیگه هم اشاره می کنن، اینا نیست. در عین بندگی و در اوج بندگی انسان به جایی می رفته که همه وجودش میشه وجود خدایی، با خدا حرف می زنه، چون خدا وجود او رو احاطه کرده، امور او رو عهده‌دار شده. این تعبیر انا جلیس و من ذکرنی با تعبیر به جلیسم یه از باب زیغ در تعبیرم بوده، و الا ما وقتی اون خصوصیاتی که برای ذکر گفتیم که اصلا مقدم اصلی ذکر این است که انسان غیر خدا رو فراموش بکنه، این مقدم اصلی ذکره. فقط و فقط به یاد خدا باشه. امام رضوان الله علیه یک نکته لطیفتری در مورد این سؤال موسا دارن و اون این است که می فرماین موسا اصلا میخواسته بگه من عاجزم از دعا کردن. این که میگه اقریبون انت فا اونادی که ام بعیدون فا اونادی، این سؤال نیست که به خدا بخواد بگه یک طرفشو برای ما معین بکن. نه، موسی میخواد مقام عجز خودش و حالت عجز خودش رو از کیفیت دعا بیان بکنه. یعنی به یه جای انسان میرسه که دیگه عاجز از اون دعای واقعیه. یعنی دعا هم مرتبه داره، مراتب داره. دعای عوام داریم، دعای خواص داریم. دعای خواص به اون مرتبه بالاش که میخواد برسه میرسه به عجز از دعا، عاجز میشه از دعا. وقتی وجود خداوند تبارک و تعالی رو و حضور خداوند رو یک حضور قیومی میداند، وقتی در مورد خدا اصلا قرب و بعد معنا نداره. اصلا ما رو این تعبیر فکر بکنیم، قرب و بعد ماها مفهوم داره برامون. یه خورده با هم فاصله داشته باشیم میشیم دور، یه نزدیک میشیم نزدیک. این معانی در مورد خدا اصلا معنا نداره. ما نمیتونیم بگیم عالم دنیا دورتر از خداست، ملائکه نزدیکترن به خدا. عالم ملکوت مثلا به خداوند نزدیکتر تا عالم ملک. همه اینها نسبتشون در مقابل خدا یکسانه. خداوند نسبت به همه این عوالم، ملک و ملکوت و دنیا و برزخ و آخرت و اینها، یک حضور قیومیه داره. حضور قیومیه یعنی هر چیزی به اراده او تعلق داره. هر چی نمیتونیم بگیم او یه مقداری نزدیکتره، او یه مقداری دورتره. لذا اصلا میرسه به جایی که انسان واقعا عاجز از دعا کردن میشه. حالا این تعابیر رو بذاریم کنار، بسپاریم به اهلش که ما هم اهلش نیستیم واقعا. اون چی که برای ما مهمه این است که این ذکر خدا رو چگونه برای خودمون ملکه قرار بدیم، ما چگونه بشیم اهل ذکر، چگونه واقعا ملکه ما ذکر خدا باشه، داریم راه میریم به یاد خدا باشیم. وقتی انسان به یک صحنه گناه مواجه شد، ببینه که آیا اونجا واقعا در فکرش هم میاد گناه بکنه یا نه. اگه در فکرش آمد، ولو به خودش هم میگه حرامه، عقاب داره، خدا راضی نیست، اما همین که در فکرش هم آمد، بدون بازی مقداری ضعف داره. مرتبه ذکر خدا مرتبه ایست که وقتی خدا جلیس انسان شد، انسان دیگه به فکر گناه نمیفته. اینه معناش. وقتی خدا جلیس انسان باشه، وقتی خدا عهده داره امور کسی باشه که به یاد او هست، یعنی قلب او هم دست خداست و در تحت عنایت خداست، نمیگذاره غیر از نور خودش، افاضه خودش، چیز دیگه در او راه پیدا بکنه. خب این مرتبه رو که ما ازش محرومیم، مرتبه ای که فکر گناه نکنیم. حالا اگه فکر گناه هم نکنیم، فکر غیر خدا نکنیم. مرحوم علامه رضوان الله علیه در همین تفسیر المیزان وقتی مراتب شرک رو بیان میکنه میفرماید اخفا و خفی ترین مرتبه شرک این است که انسان قفلت از خدا بکنه، یعنی همون لحظه ای که از خدا غافل شده عنوان شرک رو پیدا میکنه. حالا اون شرک، شرک اصطلاحی که احکامی در فقه داره نیست، اما اونم یکی از مراتب شرک اعتقادی و شرک قرآنیه، قفلت از خدا. ما واقعا چه بکنیم که خودمون رو بسازیم؟ وقت گذشته، یعنی عمر گذشته، و انسان گاهی تأسف میخوره، اندوه میخوره که دیگه مجال نداره. واقعا به خودمون خطاب کنیم، خطاب بکنیم، سرزنش کنیم خودمون رو. یه وقتی مبادا بگیم که خب حالا ما الحمدلله در مسیر علمیم و همین کافیه و همین مقدار خودمون رو قانع بکنیم. این که امیرالمومنین علیه السلام هر شب بر حسب اونجوری که نقل شده بعد از نماز، حالا ظاهرا بعد از نماز مغرب، خطاب میکرده به مردم، میفرموده زاد و توشه برا خودتون فراهم بکنید، راه طولانی در پیش دارید، عقبه های سنگین انسان در پیش داره. این باید دائما انسان به خودش اینا رو بگه، دائما باید بگیم دیگه چیزی باقی نمونده، ممکنه یک دقیقه به عمر انسان بیشتر باقی نمونده، تا حالا هیچی نداریم، علمم خیال میکنیم داریم، واقعش اینه علمم خیال میکنیم داریم، و باید توسل به ذات خداوند پیدا کنیم، او کمک کنه ما رو، ما رو جز ذاکرین قرار بده، ذکر رو در ملکه ما و در وجود ما قرار بده. یک عبارت مفصلی در نهج البلاغه هست که انشاءالله او رو هفته آینده میخونم. و صلی الله علیه و سلم.